أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در مورد معقولیت شرط متأخر و شرط متقدم یک اشکال اساسی مطرحه که چگونه ممکن است چیزی که وجود مشروط بر اون توقف دارد و باید مقارن با مشروط محقق باشد، این یا قبلا موجود شده و بعد معدوم گردیده یا بعدا به وجود خواهد آمد. این با احکام علیت، با قانون علیت سازگار نیست. تفصیلش قبلا بیان شد. گفتیم پاسخهایی به این اشکال داده شده. اولین پاسخ رو از محقق خراسانی نقل کردیم. گفتیم ایشون به طور کلی شرط را بر سه قسم می داند: یا شرط حکم، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یا شرط مأمورون به. در مورد شرط حکم، ام از تکلیفی و وضعی، عرض کردیم راه حل ایشون این است که اون چه در واقع به عنوان شرط حقیقی در این مقام وجود دارد، وجود علمی شرط، نه وجود خارجی شرط. و وجود علمی مقارن با حکم محقق است. اگر مراد وجود خارجی بود، جای این اشکال بود که در شرط متقدم اون وجود پیدا کرده و سپس منتفی شده. در شرط متأخر هم هنوز شرط نیامده، پس اون رکن مقارنت بین شرط و مشروط محقق نمیشه. اما اگر ما ملاک را وجود علمی شرط دانستیم، با بیانی که گفتیم قهرن، این مقارنت محفوظه. همون موقعی که شرط همون موقعی که مشروط محقق می شود و مقارنه با او، شرط هم به وجود حل علمی، نه وجود حل خارجی، نه وجود حل خارجی محققه. این راجع به قسم اول و دوم. اما راجع به شرط مأمورون به، بله این راه یعنی همون تصورش وجود علمی،
چرا بهش وجود ذهنی نمازه؟ چرا علمی
گفته؟ خب ببینید، ظرف این وجود علمی ذهنه، میتونه وجود ذهنی هم بگه. وجود علمی یعنی به این معنا که این رو نه این وجود علمی دیگه یعنی زیاد تو کلمات به کار میره، وجود ذهنی، وجود تصوری، وجود علمی، اینا الفاظ مرادف همه در مقابل وجود خارجی. دقت فرمودید؟ خب اما راجع به شرط، دقت بفرمایید، شرط مأمورون به، منظور از شرط مأمورون به یعنی اون شرطی که به خود مأمورون به و متعلق حکم برمیگرده، نه به حکم. ملاحظه فرمودید در دو قسم گذشته تارتن شرط، شرط حکم تکلیفی است، در موارد شرط حکم تکلیفی اون چیزی که به عنوان شرط مطرح شده مثلا شرط وجوبه یا مثلا شرط ملکیته به عنوان یک حکم وضعی، اما شرط مأمورون به مثل اقصال لیلیهی که در نزد بعضی به عنوان شرط صحت صوم مستحاضه در روز سابق معتبرن. الان ببینید، ما عرض کردیم مستحاضه کثیره برای هر دو نماز باید یک قصد کنه. زنی که میخواد نماز مغرب و عشا بخواند و مستحاضه کثیره است، این باید غسل بکنه، که این غسل دو اثر داره، یکی مجوز ورود در نماز مغرب و عشا است و دیگری صحت روزه ای که در روز سابق گرفته، یعنی همون روزی که درش ازش سپری شده. این شرط یعنی غسل شبانه شرط مأمورون به هست، این دیگه شرط عرض به حضور شما وجوب نیست. حالا این بعضی به این عنوان ذکر کردن، هرچند این رو میتونیم شرط حکم وضعی هم بدانیم، چون میگیم شرط صحت صومه، صحت یه حکم وضعی است. اما به هر حال صرف نظر از مثال، در مواردی که مأمورون به مشروط به یک شرطی است، خود مأمورون به مشروط به شرطه، اینجا چگونه میتونیم مشکل رو حل بکنیم؟ خب اون مشکل اینجا هم هست، هر چیزی که نسبتشون شرط و مشروط باشد باید اینها با هم مقارن باشه. خب الان مأمورون به الان فرض بفرمایید شرطش بعدن میخواد محقق بشه، یا قبلا محقق شده و الان وجود نداره، مشکل رو در مواردی که شرط شرط مأمورون به است چگونه باید حل کنیم؟ در این موارد هم مرحوم آقای آخوند مثل اون دو قسم دیگر می فرماید اینجا شرط در واقع اون شرط مصطلح نیست، اینجا مقصود از شرط یعنی یک اضافه خاصی به مأمورم به پیدا کردن. حالا توضیح میدم این اضافه خاصه چیه و این اضافه خاص مقارن با مأمورون به هست مطلقا. همه تلاش مرحوم آخوند اینه که بین شرط و مشروط یه تقارنی درست کنه. در مورد شرط حکم چه تکلیفی چه وضعی فرمودند این تقارن هست، چون وجود علمی شرط با مشروط با هم تقارن زمانی دارن. در مورد شرط مأمورون به می‌فرماید اینجا یه اضافه‌ای، یک ارتباطی، منظور از اضافه یعنی نسبت، اضافه یعنی ارتباط، یک نسبت و ارتباطی به وجود میاد که این نسبت و ارتباط موقع وجود مأمورون به هم تحقق داره. اما توضیح و ذلک دقت کنید، به طور کلی این امر وقتی به چیزی متعلق می شود که عنوان حسن داشته باشه، یا نهی به چیزی تعلق پیدا میکنه که عنوان قبح داشته باشه. این که معروفه و خود مرحوم آخوند هم این رو قبول داره، هرچند ما در اطلاق این مبنا اشکال کردیم در مباحث گذشته، این که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتشون هستند، چیزی تا مصلحت نداشته باشه، تا حسن یه وجهی از حسن در اون نباشه، اصلا مأمورون به واقع نمیشه. و چیزی تا وجهی از قبح در اون نباشه مورد نهی قرار نمیگیره. پس امر به شیء و نهی از شیء تابع وجود عنوان حسن و قبح در متعلقاتشون هستن. اون وقت حسن و قبح یختلفان باختلاف الوجوه و اعتبارات، یعنی یک چیز ممکنه از یک جهت دارای حسن باشه ولی همین شیء از جهت دیگر متصف به عنوان قبح بشه. این کاملا طبیعی است. حالا این البته بماند، حالا اینجا تو پرانتز عرض میکنم که ظاهر عبارت ایشون اینه که این حسن و قبح ذاتی نیست، چون حسن و قبح ذاتی لا یختلفان باختلاف الوجوه و اعتبارات. خب پس دو تا مطلب گفتیم، یک، اوامر و نواهی تابع حسن و قبح موجود در متعلقاتشون هستند. دو، این که حسن و قبح به اختلاف وجوه و اعتبارات تغییر میکنه. سه، تغییر، مطلب سوم، تغییر وجوه حسن و قبح ناشی از اضافاتی است که به اشیاء دیگر پیدا میکنن، نسبتی که با چیز دیگر پیدا میکنن. چون این اضافات و این نسبت ها پدید میاد، ممکنه یه چیزی دارای وجه حسن بشه. پس یک شی به اعتبار اضافه خاصه ای که پیدا می کند دارای وجه حسن میشه، یا به اعتبار یک اضافه خاصه ای که پیدا می کنه دارای عنوان قبح می شود. حالا با ملاحظه این سه نکته که عرض کردیم دقت بفرمایید، نفس اضافه ذات مأمورون به، اون فعلی که متعلق امر واقع می شود، با اون امر دیگری که با این در ارتباطه، این اضافه و نسبت بین این دو چیز دخیل در تعلق امر میشه. یعنی مثلا فرض کنید خود مأمورون به تنهایی، خود مأمورون به تنهایی حسنی نداره تا متعلق امر قرار بگیره، اما وقتی این مأمورون به یه نسبت و اضافه ای پیدا میکنه با چیز دیگر، این که انه یه حسنی درش پدید میاد و به همین جهت متعلق امر واقع میشه. پس تو این مثالی که ما زدیم بخوایم این مطلب رو تطبیق کنیم، دقت کنید اینجا ما وقتی میگیم صوم مشروط به اقصال لیلیه مستحاضه است، کنه بین صوم و اون اقصال یه اضافه و نسبتی پیدا میشه و این موجب تعلق امر میشه. صوم زن مستحاضه فی نفسه حسنی نداره با توجه به وضعیتی که مثلا داره، اما همین صوم مستحاضه وقتی بل اضافه الی الاقصال لیلیه التی حصلت بعد المغرب لحاظ میشه، که انه یک حسنی پیدا میکنه، اون وقت میتونه متعلق امر واقع بشه. پس این نکته رو باید عنایت کرد که وقتی چیزی شرط مأمورون به میشود، این در واقع که انه به معنای این است که یک اضافه ای بین اون شی و این مأمورون به ایجاد میشه، یه نسبتی بین این دوتا ایجاد میشه که باعث میشه یک چهره جدیدی برای این مأمورون به پیدا بشه، که این چهره جدید چهره حسنی است که میتواند یا مستلزم تعلق امر به او بشود و مستلزم تعلق امر به او می شود. این اضافه تأثیر داره در امر، و اون وقت دقت کنید که اساسا منظور مرحوم آخوند چیه اینجا. الان وقتی صوم مستحاضه به تنهایی در نظر گرفته میشه، خب این اقتضای امر نداره،
ولی وقتی یه شرط متأخری براش قرار داده میشه، این شرط درست مال بعده، خب این شرطش بعدن میاد، نمیشه امر به شی کرد در حالی که شرطش بعدن محقق میشه. اما اگر به این نحو نگاه کنیم، امر به صوم شده و صوم مشروط شده به غسل، اما شرطیت الغسل للصوم به معنا اضافت الصوم الى الغسل به معنا حصول نسبت خاصه بین الصوم و الغسل، این نسبت خاصه این صوم رو میکنه حسن، کنه متعلق امر شارع این است، شارع امر کرده به صوم، به صوم المتعقب للغسل. خب این تعقب الان هم موجوده، نگفته امر نکرده به صوم و مشروط نکرده به شرطی که بعدن بیاد، اصلا اینو شما در نظر نگیرید، اینجا در شرط مأمور به اصلا اون چه که به نظر شما شرط فی الواقع شرط نیست، خود غسل در واقع شرط نیست، چی شرطه؟ التعقب بالغسل، اونی که تأثیر گذاره، اونی که دخالت داره و باعث شده شارع امر بکنه، اون تعقب الصوم بالغسل، و تعقب الصوم بالغسل مقارن با مشروط تعقب داره، الان هم هست، یعنی این روزه‌ای که الان این شخص میگیره و گرفته هنوز ظهره، هنوز شب نشده، ولی این صوم، این وصف التعقب بالغسل باش هست، یعنی این متعلق امر شارع قرار گرفته، پس این هیچ عدم مقارنتی به کار نیست، این هم در شرط متأخر هم در شرط متقدم فرقی نمی کنه در این جهت، بین این که عرض به حضور شما اضافه به یک امر متأخر باشد یا اضافه به یک امر متقدم باشد، این نسبت را ما با یک امر متأخر در نظر بگیریم یا با یک امر متقدم، حتی می فرماید در خود شرط مقارن هم این اضافه است که موجب تعلق امر شده، نه وجود خارجی اون، حتی در شرط مقارن مأمور به هم اون چه مدخلیت دارد در امر و مؤثر در امر واقع شده چیه؟ اون اضافه و نسبتی که بین اون شیء و بین مأمور به ایجاد شده، پس فی الواقع اساساً اون چه که شما میشنوید به عنوان شرط مأمور به، این در واقع خود این شرط نیست، هیچ کدوم اینا شرط نیست، هرچی شرط مقارن باشه، شرط متأخر باشه، شرط متقدم باشه، تو همه اینا اونی که فی الواقع شرطه چیه؟ اضافته الی المأمور به، نسبتی که بین این شی و اون مأمور به پیدا شده، که اینها رو با هم شارع دیده خب این با این وقتی یه نسبت پیدا میکنه، این یه حسنی درش ایجاد میشود که میتواند، یعنی این مستلزم دیگه، من نمیتونم بهش امر نکنم، یه حسنی داره که باید امر بشه، در مورد نهی هم همینطوره، عرض به حضور شما، اگرم حالا به این میگیم مثلا غسل شرطه، این در واقع مجازه، تعقب بالغسل فی الحقیقه شرطه، نه خود غسل. فتحصل مما ذکره المحقق الخراسانی، خلاصه یه حرف آقای آخوند اینه که شرطیت در واقع یعنی همون اضافه و نسبت. معنای اشتراط چیزی به چیز دیگر یعنی اون نسبت و اضافه‌ای و ارتباطی که بین اون و اون چیز و چیز دیگر لحاظ میشه، و این منشأ اتصاف به صفت حسن میشه و این موجب تعلق امر. پس شرط و مشروط همیشه با همن، مقارن با هم وجود دارن، چون این اضافه و نسبت هست. کفایه، حالا هم حرفای دیروز هم امروز که گفتیم، صفحه 93، این کفایه های طبع مؤسسه آل البیت. اما حالا شما بفرمایید، اشکال شما، ایشون زودتر فرمودید، خود شما ما رو بفرمود، اشکال چیه؟
استاد، این که یک چیزی در جای حسن باشه و در جای همین مطلب قبیح باشه، آیا اون در رابطه با واجبات علل اطلاق مثل نماز و متعلقات و شروطش که حالا وصل بهشم صادق یا؟
بله، مثل نماز در مسجد ضرار، به اعتبارات مختلف، مثل ببینید چیز، حالا کذب یا صدق، اگر صدق منجر به خطر افتادن جان نبی بشه، اونجا آیا حسن داره؟ ببین ظروف و مقدر حسن و قبه های اقتضایی که قطعا اینطوریه، گفتم من اشارم کردم، بله در حسن و قبه ذاتی مثلا ظلم تحت هیچ شرایطی.
اصلا اگر اینجوری باشه، پس این تعلق
کلیت
نداره، ما همه رو متعلق
به
اضافه میکنیم.
خب حالا شما دارید اشکال میکنید، بسیار خب، حالا ما باید اینو بررسی کنیم. این هم حالا یه نکته ایست که بعد عرض خواهم کرد. شما بفرمایید. آقا مطلب
که مرحوم آخون از طرف میان میگن که این شرط مشروط هست، منتها شرطش متأخر یا متقدمه و مشروط تحقق پیدا کنه. بالاخره وقتی مشروط تحقق پیدا میکنه، شرط و شرطش نیست، چه متقدم باشه چه متأخر باشه. ایشون بعد
میگن
که این اضافه ای که
بین
این شرط مشروط
میشه، یعنی اون فی الواقع شرط نیست،
همین
میگه در حقیقت شرط اینه نه اون،
این اضافه است، بلکه این اضافه است که باعث میشه مولا امر به این بکنه. بالاخره این اضافه شرط شده یا اون امر مولا شرط شده؟
نه اضافه موجب امر شده،
علت وجود آمدن این مشروط امر مولا شده.
ما الان به وجود خارجی مشروط کار نداریم، اصلا اینجا بحث اینه که میگه امر تقارن بین، یعنی امر به چیزی تعلق بگیرد که مشروط به شیء متأخر باشه. میگه این وقتی که داره امر میکنه، درسته، مقارنه با مشروط شرط هم هست.
یعنی شما
میخواهم
بفرمایید این اضافه باعثش، این اضافه خودش شرط شده؟
نه خیر، اضافه اصلا نمیخواد بگه شرط شده، همینش، ببینید حرف اینه، میگه این اضافه موجب اتصاف اون شی به وجه حسن شده.
پس قبول دارم بالاخره اون، حالا مثلا این قول شرط برای اون نماز و شرط برای اون روزه‌ای که در روز گرفته
شده، نه خود غسل، اضافه به غسل. باز ببینید دقت نکردی ها، من هی به عبارات مختلف گفتم. ببینید میخواد اینو که من با این سیر مطلب رو به یه نحوی پیش رفتم، سه تا نکته گفتم بر اساس اون، گفتم خود صوم مستحاضه وجهی به عنوان حسن نداره، اما وقتی شارع میبینه
یه نسبتی برقرار میکنه بین این و غسل شب. خود این اضافه و نسبت، ببینید، با قطع نظر از غسل لیلی، با قطع نظر از اون غسل، اصلا این صوم حسنی نداره که شارع بخواد امر بکنه. اما یه دفعه یک پای سر و کله چیز دیگه پیدا میشه، یه نسبتی پیدا بشه.
اون نسبت
شارع نه، اصلا این هست که امر میکنه صوم. یه وقت میگه از صوم، صوم المستحاضه، بدون هیچ اضافه و نسبت به چیز دیگر. این اصلا حسنی نداره شارع بخواد امر بش بکنه. اما یه وقت میگه صوم المستحاضه المتعقب بالغسل، این صوم، صوم متعقب به غسل، حسنی پیدا میکنه، شارع بهش امر میکنه. خب این المتعقب بالغسل در واقع موجب اون امر شده. شرط اینه، یعنی از صوم به شرط تعقب بالغسل مأمورون به هست.
اول حرف میشه
چی؟ اول حرف میشه،
اول حرف میشه که میگم بالاخره مولا امر کرده به چیزی که ولو با اضافه که داره، ولو با اضافه که پیدا کرده،
حالا آره همین. ببین، شاید حالا منظور شما، ببین اشکالات اینجا به محقق خراسانی کردن، یه اشکالی رو محقق اصفهانی کرده، مرحوم کمپانی یه ایرادی گرفته با آقای آخوند، بعد سعی کرده بر اساس اون ایرادی که گرفته کلام ایشون رو توجیه کنه. دیگران هم اشکالاتی کردن، حالا باید ببینیم این اشکالاتی که به حرف آقای آخوند دارن، حالا شاید یه بخشایش تو ذهن شما هم باشه، این اشکالات چیه و آیا قابل پاسخ هست یا نیست. شما چی فرمودید آقا؟
با توجه به محسن کلام آخوند، چیزی که ما فهمیدیم که هیچ امری از امور عالم بهش رو نه حسن تعلق میگیره نه قوم، فقط در لحاظ ما مطلب دیگه ای هست که حسن و قوم در اینها بار میشه.
نه ببینید، در موارد، در مواردی که حسن و قوم ذاتی ما داریم اینجور نیست. گفتم دیگه، گفتم این در مورد
اون حسن و قوم ذاتی هم که ما
چطور؟
مثلا
عدل میتونه هیچ وقت قبیح باشه؟
بله جان. مثلا
ظلم هیچ وقت میتونه حسن باشه؟
شما مثلا به یک نفر، حالا ظلم که نه، ولی خب یه بدی میگه مثلا
نشر میزنه، مثلا عوام ببین، نه ظلم هر چی که مصداق ظلمه. یا الله، خداحافظ شما، التماس دعا. والحمدلله رب العالمین.
آه، دو شما بودید.